رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو پیشنهاد ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را رد کرد که خواست اسلحه اتمی فرانسه به محک استراتژی مدافع اروپا تبدیل داده شود. او گفت چتر محافظتی موثری آمریکا بریتانیا که برای اروپا تا حال بود کافی است. ینس استولتنبرگ روز 15 فوریه در شهر میونخن آلمان به خبرنگاران گفت چتر محافظتی اتمی که تا حال 28 کشور اتحادیه اروپا دارند آزمایش و امتحان کرده شده است و کفالت نهایی امنیتی اروپا است. عین زمان او فرانسه را یک همپیمان صاحب احترام ناتو نامید که به قول استولتنبرگ توانایی اتمی‌اش در تامین امنیتی عمومی کشورهای عضو کمک کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نظرداشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاش دارد نظام مدافع اتحادیه اروپا بازنگری شود. فرانسه یگانه عضو مسلح با بمب اتمی در اتحادیه مانده است و ایمانوئل مکرون می‌خواهد اروپا دیگر به ضمانت‌های امنیتی آمریکا تکیه نکند و استراتژی مستقلی مدافعی داشته باشد. فرانسه اگرچه عضو ناتو است ولی بمب‌های اتمی خود را برای محافظت از دیگری سازمان پیشنهاد نمی‌کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت
President Trump, as I told you, has been convinced.
رئیس جمهور ترامپ را باور کنندند که ما به زودی از هم می پاشیم و برای همین او با رژیم در حال فرو ریختن گفتگو نمی کند. فکر می کنم نادرست می گوید. آنها می گویند در پی تغییر رژیم نیستند ولی در اصل همین را می خواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت بودن ایران در منطقه را اعتراف کنند. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد و قول ترامپ سازش به قدری کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را بی قرب کرد. افراد مسلح در شهر کابل 9 معتاد مواد مخدر بیخانه را با ضرب تیر تفنگ کشتند. مقامات افغانستان گفتند حادثه شام 15 فوریه رخ داده است. فرامرز تمنا سخنگوی پلیس کابل گفت یکی از معتادان را زخمی پیدا کرده به شفاخانه بردند. سببهای قتل نشئه‌مندان معلوم نیست. پلیس به تحقیق حادثه شروع کرده است. استعمال مواد مخدر در افغانستان جنگ زده که بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان به حساب می رود رو به افزایش آورده است. یک تحقیق سراسری نشان داده است در همسایه کشوری 37 میلیون نفری تاجیکستان تقریبا 3 تا 3.5 میلیون نفر مواد مخدر استفاده می برند. بیکاری گسترده، نبود خدمات مناسب اجتماعی و هم دسترسی آسان به مواد مخدر به گفته شکر حیدری معاون وزیر مبارزه با مواد مخدر سبب این بحران اجتماعی در افغانستان شده است. صدام مهاجر با تلاش برای ترک یک اردوگاه پناهندگان در بوسنیا و هرسگوینا با ماموران پلیس دست به گریبان شدند. آنها عین زمان از شرایط بد اردوگاه و بدرفتاری پاسبان‌های مرزی خاروات اعتراض داشتند. جنجال و کشمکش روز 15 فوریه در اردوگاه میرال در غرب بوسنیا و در 10 کیلومتری مرزی خاروات رخ داد. در اردوگاه که برای 300 نفر جای دارد، 1000 مهاجر را نگه می‌دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بعضی از مهاجران آزادی پول ما را برگردانید و دیگر ما را فریاد میکشیدند. اکثریت مهاجران از رفتار پاسبان‌های مرزی خارواتیا شکایت کردند که به گفته آنها هنگام سعی مهاجران برای عبور مرز بدرفتاری کرده مهاجران را پس گرداندند. سلام باتو یکی از مهاجران برای رویترز گفته است در گذرگاه مرزی ماموران امنیتی خارواتیا لباس‌های آنها را کشیدند و همه چیزشان را گرفتند. مقامات خارواتیا این ادعاها را رد کردند. به گفته حکومت بوسنیا از سال 2019 تا کنون تقریبا 50000 مهاجر اکثران از پاکستان، افغانستان، عراق و مراکش و سوریه برای رسیدن به کشورهای غربی اتحادیه اروپا از قلمرو بوسنیا و هرسگوینا عبور کردند. تقریبا 6000 نفر آنها ماندند و در اردوگاه و پناهگاه‌های موقتی نگه داشته می‌شوند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت موافقت کشورش و طالبان برای کاهش یک هفته نه خشونت در افغانستان بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد، اما از خطر خالی نیست. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت فرصت آن رسیده است که برای خاتمه دادن به جنگ تقریبا 19 ساله از راه حل سیاسی به صلح امکان بدهیم. مارک اسپر عین زمان افزود یعنی باید خطرهای را هم پذیرفت. دستگاه ریاست جمهوری افغانستان روز 15 فوریه گفت سازش شرط و شرایط دارد و ظاهرا هفته های نزدیک نهایی می شود. در بیانیه آمده است که یک مقام آمریکا به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است طالبان آماده دست کشیدن از خشونت و پذیرفتن یک جامعه گوناگون اندیش هستند. شنونده ارجمند، اخبار و گزارش های بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تا روز انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کمتر از یک ماه دیگر باقی ماند. در این مدت حزب‌های سیاسی قرار است معرکه ترغیباتی خود را پیش برند و برای جلب رأی مردم تلاش ورزند. معرکه ترغیباتی پرثمر خرج هنگفته را طلب می‌کند و در آستانه انتخابات رادیوی آزادی از حزب‌های رسمی تاجیکستان پرسید که چه امکانات مالی را برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در اختیار دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. یک کندوکاو رادیو آزادی معلوم کرد که تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از کمبودی مالی رنج میکشد، اما حزب های باقی میگویند در دریافت مبلغ مشکلی ندارند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در شرایط فعلی کارشناسان از آن یگانه حزب مخالفی واقعی نام میبرند، به نظر میرسد امکانات مالیش از همه ضعیف تر است. رحمت الله زائیروف رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبلغ گذاری گراوپولی 5 نفر نامزدهای حزب در انتخابات و پیشبرد معرکه ترغیباتی مجبور شدند یگانه ماشین سبکروی حزب را به گراو گذارند. او گفت
یک ماشین سبوکراو داشتیم خونده یا باید با حرکت کردیم 4-5 جا با گراو سپوریدم با آخرش یک آدم خصوصی یافته با وی گراو مونده پول گرفت. با یک مالکیت با گراو گذاشتیم و این با یکان دولتی با بانک امکانیت نشد و این با آدم یک خصوصی با گراو گذاشتیم که اگر ما بعد از انتخابات همین سر وقت این چیزا پرداخت کردن نتونیم بابای آدم ها، انا همین ماشین یا که همین مالکیت به اختیار شما میگذارن.
قانون های انتخاباتی تاجیکستان در سرمایه‌گذاری به معرکه انتخاباتی وکیلان و هم حزب ها از جانب شخصان علاهیده و هم شرکت ها محدودیت جاری کرده است. برای مثال موافق قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهروند حق ندارد برای معرکه ترغیباتی نامزد به وکیلی بیش از 2900 سومانی و شرکت ها بیش از 5800 سومانی مبلغ وارد کنند. موافق همین قانون خرج معرکه ترغیباتی یک نامزد از 87000 سومانی و خرج ترغیب پیش از انتخاباتی حزب در مجموع از 1,740,000 سومانی باید بیش نباشد. رحمت الله زائیروف میگوید صاحب کاران و یا مالکان علاهیده در تاجیکستان از سرمایه گذاری کردن حزب های منتقلی دولت مثل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پرهیز میکنند، چون نمیخواهند برای خود درد سر بخرند. اما حزب های دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفتند در دریافت مبلغ برای پیشبرد معرکه پیش از انتخابات مشکلی ندارند و برای این معرکه از 100 تا 150000 سومانی مبلغ مصرف میکنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید برای معرکه انتخاباتی حدود 75000 سومانی صرف خواهد کرد.
مطابق قانون بعد کمیسیون مرکزی انتخاباتی 50000 سومان برای هر یک حزب جدا میکنند. خب بغیر از این باز 25000 دیگه میتونیم در همون شوتمون جلب کنیم، از اونجا با بگیریم، از همون مثلا از اون حسابی صبح با صرف کنیم. و بغیر از این ببینید دیگر وقتی که همین شبکه اجتماعی هست، من فکر میکنم که دیگر تبلیغات و قدر دشوار نیست، دیگر همه قریب که مردم شبکه اجتماعی را نگه میکنند.
رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نخواست به رادیو آزادی مبلغ معرکه ترغیباتی حزبش را افشا کند. او گفت
واکن مبلغ این سری پارتیوی است، مبلغ کفایه برای پلاکاتوی برشور همه برای واسطه اخبار برای کرده همه مبلغ دارن.
موصوف افزود حزبی زیر رهبریش از 40 دقیقه وقت رایگانی که تلویزیون های دولتی میدهند برای تبلیغ خود استفاده میکنند. سوسیالیستان در انتخابات پیشرو حدود 100 هزار سومانی مبلغ مصرف کردنی هستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزبی سوسیالیست تاجیکستان میگوید حالا منتظری 50 هزار سومانی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هستند تا کارهای تبلیغاتی را شروع کنند. وی گفت
با ادامه با 50 هزار دیگه مثلا اگر کمیسیون مرکزی انتخابات بکنند او باید در تشکیب و ترمیمی همان اعضای نامزدهایی که از خیل رفتن سر میکنیم برای رولیک سر میکنیم برای گزیت سر میکنیم برای تراکت سر میکنیم.
در میان حزب های حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان امکانیتی از همه خوبتری مالی را در اختیار دارد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت درآمد حزب از حساب اعضا حقی بیش از 500 هزار عضو حزب است که به طور اختیاری 1% معاششان را به صورت حسابی حزب میپردازند.
رئیس معظم حزب ما در چندین جلسه های کمیته اجرایی مرکزی مجلس کمیته اجرایی مرکزی باید تاکید نمودند که برای سپردن حفل عضویت یگان نفر اعضای حزب باید مجبور نباشد و این برای اختیاری باید صورت گیرد.
خانزاده در مورد آنکه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان چه مقدار مبلغ را برای تبلیغات قبل از انتخابات مصرف کردن است رقمی را نام نبرد و تنها گفت حزب در دایره مبلغی که قانون اجازه داده است کار میکند. تا انجام معرکه تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از دو هفته دیگر باقی مانده است، اما این معرکه چندان گرم و داغ به نظر نمیرسد. تنها در کنار جاده ها تابلوهای با شعار 1 مرد همه به انتخابات که مقامات محلی آن را نصب کردند دیده می شود. از تبلیغات حزب الهیده چیزی به نظر نمی رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
در اخیر هفته گذشته و در پی مناقشه مرگبار در دهات جنوبی قزاقستان نام قوم دونگان در سرخط رسانه ها قرار گرفت. آنها را با اسم هوی هم می شناسند. دونگان ها مسلمان و در عصر 19 بعد از شورش ناموفق بضد امپراتوری چین با قلمرو حاضره قزاقستان و قرغیزستان گریختند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قوم دونگان 2 سال پیش حال 140مین سالگرد آمدن خود را به دهه سارتابه قزاقستان با موسیقی و رقص جشن گرفتند. در آن سال از روی پیکره حاکم قزاق هم پرده برداری شد که با دونگان ها در زمستان قهرتون سال 1878 اجازه اقامت داده است. ایلیوس بولارو رئیس دهات سارتابه میگوید در آن سالها بسیاری از دونگان ها فوتیده همگی بیش از 3000 نفرشان زنده ماندند. وی گفت
بسیاری از مردم فوتیدند. 3314 نفر زنده ماند. قزاق و قرغیز ها اولین شده دست دوستی دراز کردند. آنها با اجدادان ما نان و نمک دادند. مردم ما زنده ماندند و امروز کمک برادرانمون را فراموش نمی کنیم.
پس از 2 سال جشن 140 سالگی آمدن دونگان ها در دهات جنوبی قزاقستان روحیه دیگر حکم فرماست. در نزاع شب 7 فوریه امسال میان قزاق ها و دونگان ها 7 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. چند خانه و فروشگاه و ماشین ها را هم آتش زدند. مقامات میگویند حادثه احتمال در پی نافهمی در راه رخ داده است و نوارهای در شبکه ها نشر شده خشم ساکنان را برانگیخته است. هزارها نماینده قوم دونگان با قرغیزستان گریختند. یک زن از قوم دونگان ها در قرغیزستان گفت
باری نخست بود که ما چنین حالتی را تجربه میکردیم. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچ گاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمیفهمم.
گلبره پنشاروا امام مسجد سارتابه میگوید که آنها مثل قزاق و قرغیزها مسلمانان سنی مذهبند، اما افزود اون زمان در دهه ما یکان مسجدی رسمی نبود. عبادتگاه وجود داشت که به آن اساساً پیران سالان می آمدند. آنها عمل خود را پنهان می داشتند.
در حدود شوروی سابق تخمیناً 120 هزار نماینده قوم دونگان به سر می برند که اساساً در دو جانب مرز قرغیزستان و قزاقستان اند. دونگان ها از دیگران با خوراک و زبان و عرف و عادتشان فرق می کنند. دونگان ها با یکی از لهجه های مندرینی گپ می زنند. در آن اصطلاح عربی، فارسی و ترکی زیاد است. دونگان ها با جماعه های دیگر زیاد آمیزش نمی یابند و بیشتر با آیله های بزرگشان مشهورند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک تلاش دارند بخش اعظم امور نفوس شماری سال جاری را طریق اینترنت انجام دهند. به این منظور حدود 4.5 هزار پلانشت خریداری شده، قرار است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 نقطه رایگان دسترسی به شبکه جهانی فعال کرده شوند. نفوس شماری با قرار سازمان ملل متحد در 10 سال یک مرتبه برگزار می شود و به کلیه نهادهای دولتی و جمعیتی اطلاعی کامل درباره وضع در کشور را فراهم می کند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد می کنم. در نشست خبری اگنتی امور نزد حکومت تاجیکستان 13 فوریه اعلام شد که برگزاری نفوس شماری در فوند منزل ساکنان به سه شکل صورت میگیرد. گلنورا حسن‌زاده مدیر اگنتی امور گفت که 5 روز اول ساکنان میتوانند توسط اینترنت به سوالنامه نفوس شماری و فوند منزل پاسخ بدهند. در 5 روز دیگر کارمندان مربوط به اگنتی با پلانشت ها از ساکنان به سوال های پرسشنامه پاسخ جمع میکنند. 5 روز دیگر ساکنان به طور معمولی یعنی به صورت خطی به سوالنامه ها پاسخ میدهند. گلنورا حسن‌زاده در این باره افزود: خانم حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا آژانسی امور با مقدار ضروری تجهیزات فنی برای انجام چنین نفوس شماری تامین شده است یا نه، گفت که آژانسی خرید مال و خدمت‌رسانی تاجیکستان به این هدف 4.5 هزار دانه پلانشت خریداری کرده است. مقامات همچنین تصمیم گرفته است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 مرکز یا ترمینال اینترنتی را راه اندازی کنند که توسط آن ساکنان می توانند رایگان از طریق اینترنت به سوال های پرسشنامه پاسخ بدهند. برای اجرای این امر آژانسی امور از حکومت کشور خواسته است در هر یکی از این ترمینال ها نفری آگاه با کاری کامپیوتر حضور داشته باشد. گلنورا حسن‌زاده افزود: این مسئول آژانسی امور گفت که نفوس شماری و معین ساختن فوند منزل در سال جاری در مقایسه با برویخطگیری های گذشته با مقدار سوال ها فرقیت دارد. از جمله در این نفوس شماری تعداد نفران مشخص کرده می شوند که اصلا منزل برای اقامت ندارند. تا حال مقامات تاجیک وجود چنین افراد را کاملا رد می کنند. به اطلاع مسئولین اگنتی امور، نتایج نفوس شماری و فوند منزلی تاجیکستان به دلیل بیشتر به صورت الکترونی انجام شدنش در زودترین فرصت جمع بست شده، نتایج آن دسترسی ساکن می شود. مسئولان اگنتی امور افزودند که هر یک شهروند خارجی مقیم تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند به حساب گرفته می شوند. همزمان مشخصات روند مهاجرت مهنتی و بدوباش افرادی در محبس بودن است تحت نظری آژانسی امور قرار خواهد گرفت. نفوس شماری یک معرکه خیلی پرخرج است و گفته می شود برای گذرانیدن آن در تاجیکستان در سال 2020 کشور به 2 میلیون دلار احتیاج دارد. تاجیکستان برای گذرانیدن این معرکه از سازمان‌های بین‌المللی به خصوص بنیاد نفوذ سازمان ملل پول دریافت می‌کند، اما خود کشور نیز عهده‌دار است تا 15% خرج نفوذ شماری را از بودجه پرداخت نماید. رهبریت آژانسی امور در پاسخ به این سوال که خزینه برگزاری این نفوذ شماری به چه مبلغی برابر است، گفتند این را بعد از انجام بقایدگیری اعلان خواهند کرد.
چشم تو خواب می‌رود
نظر از پذیرفتن قرار از سوی حکومت تاجیکستان که به شهروندان اجازه می‌دهد با استخراج طلا و نقره و فلزات قیمتبها سر و کار گیرند، مواردهای قاچاق هنوز هم ادامه دارند. کارشناسان بر این نظرند که این قرار قبول شده یک قطار کمبودی‌ها دارد که باید برطرف شوند، اما در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی‌کنند. همسالا در تاجیکستان برای گردش غیر قانونی سنگ‌های فلزات غیر قانونی ده‌ها نفر بازداشت می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که سه زاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمتبها و سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمتبها، مالک متال و سنگ‌های قیمتبهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
کارو خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید یه جای کورسون بعضی ادمو قبول منده بودن تا همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنها هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست داده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه میدهد. فلزات و سنگ ها را فقط میشود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمت بهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمت بها از همه بیشتر در حدود بدخشان میباشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از بس بعد 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمت بها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اهل اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت رویکردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیز. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمانالدین نصرالدینوف معاون رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دلخو موادی که از گوسترابیر نظر میگذرد آن را به همین اجازت نامم دلخو شهروند موافق انمون کدکس گراجدانی یا که معاملات به ملول خرید فروش کرده میتوندن، اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقعی کارشناسان را دایر بر خرید و فروش سنگ های قیمت بها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رادیو آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت بها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردنی آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونن سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکردی آنها در شکل جواهرات.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوسفندهای بخارایی را به فهرست 10 جانور کوچی تحت خطر سازمان ملل متحد وارد می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با پیشنهاد تاجیکستان، ازبکستان و ایران گوسفندهای بخارایی که اسم علمیشان اوریول است به فهرست 10 گانه جانورهای کوچی در حال خطر سازمان ملل متحد شامل می شوند. تصمیم در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل متحد در شهر گاندینگر هند گرفته می شود که در برابر مسائل زیادی مربوط به حیات جانوران کوچی روزهای 17 تا 22 فوریه اینچنین فهرست جانوران تحت خطر را هم قبول میکند. تاجیکستان امید دارد که بعد ارخر یا گوسفند کوهی و ببر برفی گوسفندهای شاخدار زیبا هم مورد توجه و غمخوری ویژه بین المللی قرار میگیرند. از جمله هند درخواست کرده است که مرغ بزرگ دغدغ هندی، مرغ بنگالی دغدغ و فیل آسیایی، کوستاریکا، آرژانتینا، بولیویا و پاراگوای یاگوار، برزیلیا نهنگ سفید را به این فهرست وارد کردند. تا حال به رویخط مذکور اسم 173 جانور از سراسر جهان وارد شده است. خلیل کریمف رئیس کارخانه واحد دولتی سید و سیاحت و یک محقق حیات گوسفندهای کوهی تاجیکستان است. او میگوید اوریول ها همیشه تغییر مکان میکنند و اگر تابستان را در یک نقطه سپری کردند برای زمستان گذرانی به جای دیگر می روند و هیچ مرز و بوم را نمی شناسند.
دویمش که پاپولاسی اوریال بخورایی در بسیار منطقه ترانسگرانیچن است، یعنی که موبین گرانیچه دپوستیم تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان می گردد. سرحد پستان نمی گذارد. تابستان این طرف، زمستان این طرف. از این سوی همین موز پیشنهاد میکنیم که همین اوریال هم در همون کندینسه در اوران که همون اوریال مثل حیوان میگریدوشی شناخته شود.
این برنامه ها بر راه اندازی معرکه های آگاهانی و اطلاعاتی درباره این جانورها، آموزش مشکلات امروزه زندگی آنها، مثلا تشکیل مکان های ویژه، تامین غذا با آنها در مناطق مرزی مساعدت میکند. به گفته کریموف، اوریول یک جانوری گرم دوستدار است و کوههای بلند را دوست نمی‌دارد. در ادیرو پیستازارهای شهری توز، قبادیان، قرغان‌تپه، سرسرک، وخش و حصار دیده می‌شود. در سندهای سازمان ملل متحد گفته شده است که شمار این جانورها در حدود کشورهای آسیای مرکزی در عهد اتحاد شوروی هزارها سر حساب شده بود، ولی سالهای اخیر به مراتب کمتر شده است. اوریول‌ها به طور گروهی زندگی می‌کنند و سال تا 3 دفعه نسل می‌آورند. خلیل کریموف می‌گوید که مثل دیگر جانورها، اوریول‌ها یک بخش مهم اکوسیستم طبیعی هستند، ولی در قرن 21 مثل بسیار جانورهای دیگری وحشی با خطر کاهش سرشمار روبرو هستند. در برابر حمله گورک‌ها و گاه سگ‌های ده مرده، فعالیت‌های انسان از جمله کاهش چراگاه‌ها باعث نابودشوی آنها می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شالوگل خوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجون اتاولو. دادوجون اتاولو که یک منعقد حکومتی تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
داداجان اتاولو 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیست با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منعقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجیکستان بود. یک سال بعد این داداجان اتاولو تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا استفاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه، در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به داداجان اتاولو چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزه اوفی دادوجان اتاولو دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حلق کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگاری شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشتوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک معلومات گرفتن در باری افی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشت بارا گفتن که علاقه در شهر آوازه است که من اف کردن و علاقه آمدگی دیدم برای پیشروز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستن. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خودی یک عملی خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنیم.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم باز هم به همین راه میرفتم که 3 سال پیش یا بیشتر از این دادار جان به اون راه قدم زده بود، بلی در این راه برای به من هجوم میکردن، سوی قصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزر بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادهای شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان توری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی اون را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم اینا گمو میکردن که این سپارش است. خدا شاهید هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سپارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی است. میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدم من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیا چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت‌الله در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیزی ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کرده، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان را میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت را تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هر چی این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید، همینطور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با اون باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاغولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟
من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم رو در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده مجله میمون آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولو ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلیت روز رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید و مثل خاصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
من میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولتی آلمان، اروپا و هر کشوری دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که «یست право бороться за родину, єсть право умирать на родину». برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خونه خود، برای من هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شوید با عضویت آن یا خیر یا رد میکنید؟
گرچند چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هر در زمان رحمان نبی بودن، من یکان بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میتم به این شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم رود در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوف شما و دیگر چهره های مخالفان و منتقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. ولی من تماما ساده‌لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواهد که منفعت خودش رو داشته باشند. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روی سیاسکی برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد. آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندی سالا در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آینامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا ایواز نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونه این رو بگویم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نوروز است. مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتهای دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجون عطاولو. از من شالو گلخوجا خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
علیشر عثمانوف میلیاردر ازبکتبار روسیه با سرخانه کمیته ملی المپی در لازانه شویتسریا دستنویسی منیفستی اساسگذاری بازی های معاصر المپی برون پیر ده کوبرتین را تحفه کرد. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی اطلاع می دهد. سال گذشته این منیفست در مزایده با ارزش 8 میلیون و 800 هزار دلار فروخته، اما از خریدار نام برده نشده بود. همکنون معین شد که آن را علیشر عثمانوف رئیس کمیته بین المللی شمشیرزنی خریده است. منیفست 14 صفحه‌ای دستنویس که سال 1989 نوشته شده است، متن ایده کوبرتین را در بر می‌گیرد. کوبرتین بار اول آن زمان پیشنهاد کرد که بازی‌های المپی معاصر احیا کرده شوند. پیر ده کوبرتین آن زمان همگی 29 سال داشت. بعد 5 سال از نوشتن این منیفست، قرار احیای بازی‌های المپی قبول شد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی با خطاب به علیشر عثمانوف گفت سخاوت و دستگشادی وی رسالت بازی های المپی وحدت سیاره در مسابقه های صلح آمیز را بیاد می آورد و امکان می دهد که رابطه مستقیم با اساسگذار حرکت المپی برقرار شود. عثمانوف در نوبت خود گفت آثارخانه المپی موافق ترین مکان برای نگهداری دستخطی است که با باور میلیاردر بی‌بهاست. در فرصت‌های نزدیک این حجت برای تماشای عموم گذاشته خواهد شد. برون پیر ده کوبرتین خادم جمعیتی و ورزشی فرانسه و یکی از اساسگذاران کمیته بین المللی المپی است که تشبوس احیای بازی های المپی را روی دست گرفت. سال 1886 نخستین بازی های معاصر در افینا برگزار شدند و در سال 1925 وی به مقام پرزیدنت کمیته بین المللی المپی نشست. ورزشکاران تاجیک که تا حالا به بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راه خط به دست نآوردند، همکنون در مسابقات انتخابی المپی برای دریافت راه خط ها تلاش می ورزند. در بازی های 32 تابستانه المپی که از 24 ایول تا 9 آوگوست امسال در پایتخت ژاپن توکیو دایر می گردد، بیش از 11 هزار ورزشکار از 206 کشور برای 339 مجموعه مدال ها اید به 33 نمودی ورزش مبارزه خواهند برد. ولی ورزشکاران تاجیک هنوز به المپیاده توکیو 2020 راه خط نگرفتند. در حالی که در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان 24 راه خط، ازبکستان 15 راه خط و قرغیزستان 5 راه خط به دست آوردند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران درباره تلاش ورزشکاران تاجیک جهت به دست آوردن راحت‌ها به المپیاده توکیو گفت:
اگر با بزرگ المپیک ریو دی ژانیرو اگر نظر کنیم، در اونجا 7 نفر بودن، از میان اونها 4 نفر راحت و 3 تا کوتا بود. حاضر ما از روی شنواری علاکه گفتن میتوانیم که یک پسر یک دختر از روی کوتا راحت میگیرند. از ورزشی سبوک هم 2 نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا، و باز هم از نمودی گوشتین، گوشتین جودو، از گوشتین ترزی آزاد و بوکس، ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپیک رو به دست میارند و قای کرونی هم امید هست.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، پهلوانان تاجیک از 21 فوریه تا 30 می در 8 مسابقه انتخابی المپی آید به جودو در آلمان، مراکش، روسیه، گرجستان، ترکیه، مغولستان، آذربایجان و قطر شرکت می ورزند. فدراسیون بین المللی جودو 1 ایون ردبندی المپی را نشر می کند که بر اساس آن 22 نفری در هر وزن به حق شرکت در بازی های المپی توکیو 2020 مشرف می شوند. مشزن های تاجیک باشند برای دریافت راحت های المپی در 2 مسابقه انتخابی تلاش میکنند. نخست مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوائل ماه مارت در پایتخت اردن عمان دایر میگردد. بعدن مسابقه جهانی انتخابی المپی ماه می در پاریس فرانسه برگزار میشود. ورزشکاران تاجیک آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز در 2 مسابقه انتخابی قاروی ماه مارت و مسابقه جهانی ماه می در صفیه بلغارستان اشتراک خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به قایقرانی در کنوی ماه مارت در پتای تایلند و جام جهان ماه می در دویسبورگ آلمان برگزار می شوند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در پاریس فرانسه به مدال ماندند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 2020 680 ورزشکار از 115 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشکار داخل بود که در سبقه مردان اشتراک کردند. از بین آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو نتیجه های خوبتر نشان دادند. بهروز که از 5 رقابت در 3 تاش پیروزی به دست آورد و در 2 قوازمایی مغلوب شد، مقام هفتم را کسب نمود. سامان باشد از 6 رقابت در 4 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام هفتم را از آن خود کرد. کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در دوری اول برقیبش از کولومبیا غالب آمد، ولی بعدن قوازمایی را به ورزشکار از استونیا باخت. دو گوشتگیری دیگری تاجیک، اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو و شکر محمد میرمامدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین قوازمایی خود مغلوب شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 3 نشان طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب فرانسه با کسب 6 مدال جای دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال جای سوم را از آن خود کردند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: هدف اصلی گوشتگیران تاجیک در پاریس گرند سلم 2020 به دست آوردن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو 2020 بود. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
با این ترتیب از روی نتیجه هایی به دست آورده شان در پاریس گرند سلم 2020 با سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده 260 امتیازی، با کامران شاهی استاپیریان 100 امتیاز، با اکمل مرادوف و شکر محمد میرمامدوف 10 امتیازی داده شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاهی خوجند شهر خوجند جایزه‌داری نقره قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا با دسته نفتچی برنده جام قرغیزستان رقابت میکند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، دسته اهل نایب قهرمان و فینالیست جام ترکمنستان برای حاضر نشدن به بازی مرحله اول جام AFC مقابل نفتچی که باید 5 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر میگشت، بر اساس نظامنامه از مسابقه خارج شد. با این ترتیب در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های نفتچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان برای به مرحله گروهی راه پیدا کردن تلاش می‌ورزند. بازی اولی این دسته ها 19 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک جلال آباد و بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شوند. غالب پلی آف به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی دوستانه میان تیم های ملی عربستان سعودی و تاجیکستان 12 فوریه در شهر دمام دایر گردید. گل های رستم حمیدوف و اقبال واسیدزاده به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. منتخب تاجیکستان در دمام اینچنین با منتخب کویت بازی دوستانه برگزار میکند. این 6 بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار خواهد رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم های ایران، تایلند 2 و تایلند باخته منتخب مالزی را شکست داده بود. بعد انجام بازی های دوستانه در دمام منتخب تاجیکستان به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی آسیا 2020 ادامه خواهد داد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. ضمناً قهرمانی فوتزال آسیا میبایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشق‌آباد ترکمنستان برگزار میشد، ولی به علت خروج کرونا ویروس با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری این مسابقه به مهلت دیرتر به تأخیر انداخته شد. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی فوتزال آسیا در اشق‌آباد 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان مشرف می شود. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها می خواهند به اونجا روند به جام جهان و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
قهرمانی فوتزال جهان از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می گردد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی سنجشی را با همسالان خود از گرجستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اولین بازی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل منتخب جوانان گرجستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا 12 فوریه دایر گردید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب جوانان گرجستان گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت، ولی بازیگران هر دو دسته گل زدن نتوانستند. به هر حال بچه های ما دستور مربیان را اجرا کردند.
منتخبی جوانان تاجیکستان در انتالیای ترکیه با سه بازی سنجشی برگزار میکند. رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک بعدتر معلوم خواهند شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخبی جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر در ازبکستان دایر می گردد. شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. ینس ستولتنبرگ دبیر کلی ناتو پیشنهاد ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را رد کرد که خواست اسلحه اتمی فرانسه به محک استراتژی مدافع اروپا تبدیل داده شود. او گفت چتر محافظتی موثر آمریکا بریتانیا که برای اروپا تا حال بود کافی است. ینس ستولتنبرگ روز 15 فوریه در شهر میونخن آلمان به خبرنگاران گفت چتر محافظتی اتمی که تا حال 28 کشور اتحادیه اروپا دارند آزمایش و امتحان کرده شده است و کفالت نهایی امنیتی اروپا است. عین زمان او فرانسه را یک همپیمان صاحب احترام ناتو نامید که به قول ستولتنبرگ توانایی اتمی‌اش در تامین امنیتی عمومی کشورهای عضو کمک کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نظرداشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاش دارد نظام مدافع اتحادیه اروپا بازنگری شود. فرانسه یگانه عضو مسلح با بمب اتمی در اتحادیه مانده است و ایمانوئل مکرون می‌خواهد اروپا دیگر به ضمانت‌های امنیتی آمریکا تکیه نکند و استراتژی مستقل مدافعی داشته باشد. فرانسه اگرچه عضو ناتو است ولی بمب‌های اتمی خود را برای محافظت اعضای دیگری سازمان پیشنهاد نمی‌کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت
President Trump, as I told you, has been convinced.
رئیس جمهور ترامپ را باور کنندند که ما به زودی از هم میپاشیم و برای همین او با رژیم در حال فرو ریختن گفتگو نمیکند. فکر میکنم نادرست میگوید. آنها میگویند در پی تغییر رژیم نیستند ولی در اصل همین را میخواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت بودن ایران در منطقه را اعتراف کنند. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد و قول ترامپ سازش به قدری کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را بی قرب کرد. افراد مسلح در شهر کابل 9 معتاد مواد مخدر بیخانه را با ضرب تیر تفنگ کشتند. مقامات افغانستان گفتند حادثه شام 15 فوریه رخ داده است. فرامرز تمنا سخنگوی پلیس کابل گفت یکی از معتادان را زخمی پیدا کرده به شفاخانه بردند. سبب های قتل نشأه مندان معلوم نیست. پلیس به تحقیق حادثه شروع کرده است. استعمال مواد مخدر در افغانستان جنگ زده که بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان به حساب می رود رو به افزایش آورده است. یک تحقیق سراسری نشان داده است در همسایه کشوری 37 میلیون نفری تاجیکستان تقریبا 3 تا 3.5 میلیون نفر مواد مخدر استفاده میبرند. بیکاری گسترده، نبودی خدمات مناسب اجتماعی و هم دسترسی آسان به مواد مخدر با گفته شکر حیدری معاون وزیر مبارزه با مواد مخدر سبب این بحران اجتماعی در افغانستان شده است. صدام مهاجر با تلاش برای ترک یک اردوگاه پناهندگان در بوسنیا و هرسگوینا با ماموران پلیس دست به گریبان شدند. آنها عین زمان از شرایط بد اردوگاه و بدرفتاری پاسبانهای مرز خارواتی اعتراض داشتند. جنجال و کشمکش روز 15 فوریه در اردوگاه میرال در غرب بوسنیا و در 10 کیلومتری مرز خارواتی رخ داد. در اردوگاه که برای 300 نفر جای دارد، 1000 مهاجر نگه می‌دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بعضی از مهاجران آزادی پول ما را برگردانید و دیگر ما را نزنید فریاد میکشیدند. اکثریت مهاجران از رفتار پاسبانهای مرز خارواتی شکایت کردند که به گفته آنها هنگام سعی مهاجران برای عبور مرز بدرفتاری کرده مهاجران را پس گرداندند. سلام بتو، یکی از مهاجران، به رویترز گفته است در گذرگاه مرزی ماموران امنیتی خارواتی لباسهای آنها را کشیدند و همه چیزشان را گرفتند. مقامات خارواتی این ادعاها را رد کردند. با گفته حکومت بوسنیا از سال 2019 تا کنون تقریبا 50,000 مهاجر اکثران از پاکستان، افغانستان، عراق و مراکش و سوریه برای رسیدن به کشورهای غربی اتحادیه اروپا از قلمرو بوسنیا و هرسگوینا عبور کردند. تقریبا 6,000 نفر آنها ماندند و در اردوگاه و پناهگاه‌های موقتی نگه داشته می‌شوند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت موافقت کشورش و طالبان برای کاهش یک هفتهینه خشونت در افغانستان بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد، اما از خطر خالی نیست. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت فرصت آن رسیده است که برای خاتمه دادن به جنگ تقریبا 19 ساله از راه حل سیاسی به صلح امکان بدهیم. مارک اسپر عین زمان افزود یعنی باید خطرهای را هم پذیرفت. دستگاه ریاست جمهوری افغانستان روز 15 فوریه گفت سازش شرط و شرایط دارد و ظاهرا هفته‌های نزدیک نهایی می‌شود. در بیانیه آمده است که یک مقام آمریکا به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است طالبان آماده دست کشیدن از خشونت و پذیرفتن یک جامعه گوناگون اندیش هستند. شنونده ارجمند، اخبار و گزارش های بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تا روز انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کمتر از یک ماه دیگر باقی ماند. در این مدت حزب‌های سیاسی قرار است معرکه ترغیباتی خود را پیش برند و برای جلب رأی مردم تلاش ورزند. معرکه ترغیباتی پرثمر خرج هنگفته را طلب می‌کند و در آستانه انتخابات رادیوی آزادی از حزب‌های رسمی تاجیکستان پرسید که چه امکانات مالی را برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در اختیار دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. یک کندوکاوی رادیو آزادی معلوم کرد که تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از کمبودی مالی رنج میکشد، اما حزب های باقی میگویند در دریافت مبلغ مشکلی ندارند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در شرایط فعلی کارشناسان از آن یگانه حزب مخالفی واقعی نام میبرند، به نظر میرسد امکانات مالیش از همه ضعیفتر است. رحمت الله زائیروف رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبلغ گذاری گراوپولی 5 نفر نامزدهای حزب در انتخابات و پیشبرد معرکه ترغیباتی مجبور شدند یگانه ماشین سبوکروی حزب را به گراو گذارند. او گفت
یک ماشین سبوکرو داشتیم خونده یا باید حرکت کردیم 4-5 جا گراو سپوریدم با آخرش یک آدم خصوصیه یافته با وی گراو مونده پول گرفت. با یک مالکیت با گراو گذاشتیم و این با یکان دولتی با بانک امکانیت نشد و این با آدم یک خصوصی با گراو گذاشتیم که اگر ما بعد از انتخابات همین سر وقت این چیزا پرداخت کردن نتونیم بابای آدم ها، انا همین ماشین یا که همین مالکیت به اختیار شما میگذارد.
قانون‌های انتخاباتی تاجیکستان در سرمایه‌گذاری به مرکه انتخاباتی وکیلان و هم حزب‌ها از جانب شخصان علاهیده و هم شرکت‌ها محدودیت جاری کرده است. برای مثال، موافق قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شهروند حق ندارد برای مرکه ترغیباتی نامزد به وکیلی بیش از 2900 سومانی و شرکت‌ها بیش از 5800 سومانی مبلغ وارد کنند. موافق همین قانون، خرج مرکه ترغیباتی یک نامزد از 87000 سومانی و خرج ترغیبات پیش از انتخاباتی حزب در مجموع از 1,740,000 سومانی باید بیش نباشد. رحمت‌الله ظاهیروف میگوید صاحبکاران و یا مالکان علاهیده در تاجیکستان از سرمایه‌گذاری کردن حزب‌های منتقد دولت مثل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پرهیز میکنند، چون نمیخواهند برای خود دردسر بخرند. اما حزب‌های دیگر در صحبت به رادیو آزادی گفتند در دریافت مبلغ برای پیشبرد مرکه پیش از انتخاباتی مشکلی ندارند و برای این مرکه از 100 تا 150 هزار سومانی مبلغ مصرف میکنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان میگوید برای مرکه انتخاباتی حدود 75 هزار سومانی صرف خواهد کرد.
مطابق قانون بعد کمیسیون مرکزی انتخاباتی 50 هزار سومان برای هر یک حزب جدا میکنند. خب بغیر از این باز 25 هزار دیگه میتونیم همون شوتمون جلب کنیم، از اونجا بو بگیریم، از همون مثلا از اون شوتی سو بو صرف کنیم. و بغیر از این ببینید دیگر وقتی که همین شبکه اجتماعی هست، من فکر میکنم که دیگر تبلیغات اونقدر دشوار نیست، دیگر همه قریب که مردم شبکه اجتماعی را نگاه میکنند.
رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نخواست به رادیو آزادی مبلغ مرکه ترغیباتی حزبش را افشا کند. او گفت
واکو مبلغ این سری پارتی است، مبلغ کفایت برای پلاکاتوی براشور همه برای
اون وسته اخبار و وکیلا همه مبلغ دارن. موصوف افسود حزب زیر رهبریش از 40 دقیقه وقت رایگانی که تلویزیون های دولتی می دهند برای تبلیغ خود استفاده می کنند. سوسیالیستان در انتخابات پیشرو حدود 100 هزار سومانی مبلغ مصرف کردنی هستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان می گوید حالا منتظری 50 هزار سومانی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هستند تا کارهای تبلیغاتی را شروع کنند. وی گفت
با ادامه این آمد با 50,000 دیگه بکنن، اگر کمیته مرکزی انتخابات بکنن او باید در تشریف و ترمیمی همون اعضای نفت هایی که از خیل رفتن سر میکنین، برای رولیک سر میکنین، برای
در میان حزب‌ها حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان امکانیت از همه خوبتری مالی را در اختیار دارد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت درآمد حزب از حساب اعضاحقی بیش از 500 هزار عضو حزب است که به طور اختیاری 1% معاششان را به صورت حسابی حزب می‌پردازند.
رئیس معظم حزب ما در چندین جلسه های کمیته اجرایی مرکزی مجلس کمیته اجرایی مرکزی بارها تاکید نمودند که برای سپردن حق عضویت یک نفر اعضای حزب مجبور نباشد و این برای اختیاری باید صورت گیرد.
خانزاده در مورد آنکه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان چه مقدار مبلغ را برای تبلیغات قبل از انتخابات مصرف کرده است رقمی را نام نبرد و تنها گفت حزب در دایره مبلغی که قانون اجازه داده است کار میکند. تا انجام مرکه تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است، اما این مرکه چندان گرم و داغ به نظر نمیرسد. تنها در کنار جاده ها تابلوهای با شعار 1 مرد همه به انتخابات که مقامات محلی آن را نصب کردند دیده میشود. از تبلیغات حزب‌های علاهیده چیزی به نظر نمی رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون باوزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
در آخر هفته گذشته و در پی مناقشه مرگبار در دهات جنوبی قزاقستان، نام قوم دونگان در سرخط رسانه ها قرار گرفت. آنها را با اسم هوی هم میشناسند. دونگان ها مسلمان و در عصر 19 بعد از شورش ناموفق به ضد امپراتوری چین با قلمرو حاضرای قزاقستان و قرغیزستان گریختند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قوم دونگان 2 سال پیش حال 140مین سالگرد آمدن خود را به دهه سارتابه قزاقستان با موسیقی و رقص جشن گرفتند. در آن سال از روی پیکره
حاکم قزاق هم پرده برداری شد که به دونگان ها در زمستان قهرتون سال 1878 اجازه اقامت داده است. ایلیوس بولارو رئیس دهات سارتابه میگوید در آن سالها بسیاری از دونگان ها فوتیده همگی بیش از 3000 نفرشان زنده ماندند. وی گفت
بسیاری از مردم فوتیدند. 3314 نفر زنده ماند. قزاق و قرغیز ها اولین شده دست دوستی دراز کردند. آنها به اجدادان ما نان و نمک دادند. مردم ما زنده ماندند و امروز کمک برادرانمون را فراموش نمی کنیم.
پس از دو سال جشن 140 سالگی آمدن دونگان ها در دهات جنوبی قزاقستان روحیه دیگر حکم فرماست. در نزای شبی هفتمی فورال امسال میان قزاق ها و دونگان ها 7 نفر کشته و 10 کس دیگر زخمی شد. چند خانه و فروشگاه و ماشین ها را هم آتش زدند. مقامات میگویند حادثه احتمال در پی نافهمی در راه رخ داده است و نوارهای در شبکه ها نشر شده خشم ساکنان را برانگیخته است. هزارها نماینده قوم دونگان با قرغیزستان گریختند. یک زن از قوم دونگان ها در قرغیزستان گفت
باری نخست بود که ما چنین حالتی را تجربه می کردیم. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچ گاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمی فهمم.
گلبرا پنشرا و امام مسجد سارتابه می گوید که آنها مثل قزاق و قرغیز ها مسلمانان سنی مذهبند، اما افزود
آن زمان در دهه ما یگان مسجدی رسمی نبود. عبادتگاه وجود داشت که به آن اساساً فرانسالان می آمدند. آنها عمل خود را پنهان می داشتند.
در حدود شوروی سابق تخمیناً 120 هزار نماینده قوم دونگان به سر می برند که اساساً در دو جانب مرز قرغیزستان و قزاقستانند. دونگان ها از دیگران با خوراک و زبان و عرف و عادتشان فرق می کنند. دونگان ها با یکی از لهجه های مندرینی گپ می زنند. در آن اصطلاح عربی، فارسی و ترکی زیاد است. دونگان ها با جماعه های دیگر زیاد آمیزش نمی یابند و بیشتر با آیله های بزرگشان مشهورند.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک تلاش دارند بخشی اعظم امور نفوس شماری سال جاری را طریق اینترنت انجام دهند. به این منظور حدود 4,500 پلانشت خریداری شده، قرار است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 نقطه رایگان دسترسی به شبکه جهانی فعال کرده شوند. نفوس شماری با قرار سازمان ملل متحد در 10 سال یک مرتبه برگزار می شود و به کلیه نهادهای دولتی و جمعیتی اطلاع کامل درباره وضع در کشور را فراهم می کند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد می کنم. در نشست خبری اگنتی اموری نزد حکومت تاجیکستان 13 فوریه اعلام شد که برگزاری نفوس شماری در فوند منزل ساکنان به سه شکل صورت میگیرد. گلنورا حسن‌زاده مدیر اگنتی امور گفت که 5 روز اول ساکنان می توانند توسط اینترنت به سوالنامه نفوس شماری و فوند منزل پاسخ بدهند. در 5 روز دیگر کارمندان مربوط به اگنتی با پلانشت ها از ساکنان به سوال های پرسشنامه پاسخ جمع می کنند. 5 روز دیگر ساکنان به طور معمولی یعنی به صورت خطی به سوالنامه ها پاسخ می دهند. گلنورا حسن‌زاده در این باره افزود: خانم حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا آژانسی امور با مقدار ضروری تجهیزات فنی برای انجام چنین نفوس شماری تامین شده است یا نه، گفت که آژانسی خرید مال و خدمات رسانی تاجیکستان به این هدف 4,500 دانه پلانشت خریداری کرده است. مقامات همچنین تصمیم گرفته است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 مرکز یا ترمینال اینترنتی را راه اندازی کنند که توسط آن ساکنان می توانند رایگان از طریق اینترنت به سوال های پرسشنامه پاسخ بدهند. برای اجرای این امر آژانسی امور از حکومت کشور خواسته است در هر یکی از این ترمینال ها نفری آگاه با کاری کامپیوتر حضور داشته باشد. گلنورا حسن‌زاده افزود: این مسئول اجنسی آمار گفت که نفوذ شماری و معین ساختن فوند منزل در سال جاری در مقایسه با بروی خطگیری های گذشته با مقدار سوال ها فرقیت دارد. از جمله در این نفوذ شماری تعداد نفران مشخص کرده می شوند که اصلا منزل برای اقامت ندارند. تا حال مقامات تاجیک وجود چنین افراد را کاملا رد می کنند. به اطلاع مسئولین اگنتی آمار، نتایج نفوذ شماری و فوند منزلی تاجیکستان به دلیل بیشتر به صورت الکترونی انجام شدنش در زودترین فرصت جمع بست شده، نتایج آن دسترسی نون نشود. مسئولان اگنتی امور افزودند که هر یک شهروندی خارجی مقیم تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند به حساب گرفته میشوند. همزمان مشخصات روند مهاجرت مهنتی و بدوباشی افرادی در محبس بودن است تحت نظر اجنسی امور قرار خواهد گرفت. نفوذ شماری یک معرکه خیلی پرخرج است و گفته میشود برای گذرانیدن آن در تاجیکستان در سال 2020 کشور به 2 میلیون دلار احتیاج دارد. تاجیکستان برای گذرانیدن این معرکه از سازمان‌های بین‌المللی به خصوص بنیاد نفوذ سازمان ملل پول دریافت می‌کند، اما خود کشور نیز عهده‌دار است تا 15% خرج نفوذ شماری را از بودجه پرداخت نماید. رهبریت آژانس آمار در پاسخ به این سوال که خزینه برگزاری این نفوذ شماری به چه مبلغی برابر است، گفتند این را بعد از انجام به قیدگیری اعلان خواهند کرد.
چشم تو خواب می‌رود که تو ناز میکنی، چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که از اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که از اول چشم فراز میکنی.
صرف نظر از پذیرفتن قرار از سوی حکومت تاجیکستان که به شهروندان اجازه می‌دهد با استخراج طلا و نقره و فلزات قیمتبها سر و کار گیرند، موردهای قاچاق هنوز هم ادامه دارند. کارشناسان بر این نظرند که این قرار قبول شده یک قطار کمبودی‌ها دارد که باید برطرف شوند، اما در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی‌کنند. اما سوال در تاجیکستان برای گردش غیر قانونی سنگ‌های فلزات غیر قانونی ده‌ها نفر بازداشت می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته گذشته مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که سه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. با اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد از قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمتبها و سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمتبها، مالک متال و سنگ‌های قیمتبهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قراری نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سرداری سریداره گیالوگیه نزد حکومت جمهوری می گوید
قانون خیلی خوب و سری وقت است که مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کسان بعضی آدم ها قبول منده آمودن و تا همون هم بزازد درفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنهای همیاری می رساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه می دهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمتبهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمتبها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از محبس بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمتبها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت رویکرد درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ‌های نو می‌آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می‌شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم می‌دانند و همچنین در مرغاب نیز پس از دریافت مجوز می‌توان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن می‌کنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمی‌گیرد. زمان‌الدین نصرالدینوف معاون رکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دلخو موادی که از گوسپرابیر نظر میگذرد اون رو به همین اجازه‌نامه هم دلخو شهروند موافق انمون کدکسی گراجدانی یا که معاملات به مالو خرید فروش کرده میتونند، اینجا هیچ حاجتی اجازه‌نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقع کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ‌های قیمتبها و گزینه‌های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رادیوی آزادی که مستقیما به فروش سنگ‌های قیمتبها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راه‌های مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوسفندهای بخارایی را به فهرست 10 جانور کوچی تحت خطر سازمان ملل متحد وارد می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با پیشنهاد تاجیکستان، ازبکستان و ایران گوسفندهای بخارایی که اسم علمی‌شان اوریول است به فهرست ده گونه جانورهای کوچی در حال خطر سازمان ملل متحد شامل می شوند. تصمیم در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل متحد در شهر گاندیناگر هند گرفته می شود که در برابر مسائل زیادی مربوط به حیات جانوران کوچی روزهای 17 تا 22 فوریه اینچنین فهرست جانوران تحت خطر را هم قبول می کند. تاجیکستان می دارد که بعد ارخر یا گوسفند کوهی و ببر برفی گوسفندهای شاخدار زیبا هم مورد توجه و غمخوری ویژه بین المللی قرار می گیرند. از جمله هند درخواست کرده است که مرغ بزرگ دغدغ هندی، مرغ بنگالی دغدغ و فیل آسیایی، کوستاریکا، آرژانتینا، بولیویا و پاراگوئه یاگوار، برزیلیا نهنگ سفید را به این فهرست وارد کردند. تا حال به روی خط مذکور اسم 173 جانور از سراسر جهان وارد شده است. خلیل کریمف رئیس کارخانه واحد دولتی سید و سیاحت و یک محقق حیات گوسفندهای کوهی تاجیکستان است. او میگوید اوریال‌ها همیشه تغییر مکان میکنند و اگر تابستان را در یک نقطه سپری کردند برای زمستان گذرانی به جای دیگر میروند و هیچ مرز و بوم را نمیشناسند.
دویمش که پاپولاسی اوریال بخورایی در بسیار منطقه ترانسگرانیچن است، یعنی که مابین گرانیچه دفوشتیم تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان میگردد، سرحد پستان نمیگذارد، تابستان این طرف، زمستان این طرف. از این سوی همین ما حضور پیشنهاد میکنیم که همین اوریال هم در همون کنوینسی در اوران که همون اوریال هم مثل حیوان میگری رویشی شناخته شود.
این برنامه ها بر راه اندازی معرکه های آگاهانی و اطلاعاتی درباره این جانورها، آموزش مشکلات امروزه زندگی آنها، مثلا تشکیل مکان های ویژه تامین غذا با آنها در مناطق مرزی مساعدت میکند. به گفته کریموف اوریال یک جانور گرم دوستدار است و کوههای بلند را دوست نمی‌دارد. در ادیرو پیستازارهای شهری توز، قبادیان، قرغان‌تپه، سرسرک، وخش و حصار دیده می‌شود. در سندهای سازمان ملل متحد گفته شده است که شمار این جانورها در حدود کشورهای آسیای مرکزی در عهد اتحاد شوروی هزارها سر حساب شده بود، ولی سالهای اخیر به مراتب کمتر شده است. اوریال‌ها به طور گروهی زندگی می‌کنند و سال تا 3 نسل می‌آورند. خلیل کریموف می‌گوید که مثل دیگر جانورها اوریال‌ها یک بخش مهم اکوسیستم طبیعی هستند، ولی در قرن 21 مثل بسیار جانورهای دیگری وحشی با خطر کاهش سرشمار روبرو هستند. در برابر حمله گورک ها و گاه و سگ های ده مرده فعالیت های انسان از جمله کاهش چراگاه ها باعث نابود شوی آنها می شود.
صحبت با دوستان در فیس